أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. محضر مبارك سروران گرامی، إن شاء الله این چند شبی رو که به نام و یاد وجود مقدس رئیس مذهب ششمین شمس فروزان کهکشان امامت و ولایت مولانا صادق علیه السلام توفیق سخن گفتن دست داده است، ادامه آیات و مباحث سوره مبارکه نحل رو که توفیق گفتن اون رو در شبهای مبارک رمضان داشتیم، محضر شریف سروران گرامی تقدیم می دارم انشاءالله. آیه که تلاوت شد آیه 114 و آیات بعد از آن در این سوره شریف است. در آیه قبل و آیات قبل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة خداوند سبحان در باب تربیت و تهذیب انسانها مثالی رو فرموده بود. اون مثال این بود که ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، تمدنی را، شهری را، وادی را خداوند مطرح می کند که ساکنان این شهر و سرزمین در امنیت کامل بودند، به لحاظ آن که وضعیت آرامش خوبی در اون سرزمین حاکم بود، لذا دلبستگی به اون خاک و اون سرزمین داشتند، اطمینان و استقرار لازم داشتند. به لحاظ این که چنین وضعیت امنیت و آرامشی بود، استقرار و اطمینان بود، اقتصادی هم نیز اونجا فراهم آمده بود. یعطی ها رزقها رغدن من کل مکان، روزی از هر سو میبارید و میآمد، مشکل اقتصادی هم نداشتند. این سه نکته پشت سر هم خداوند سبحان مطرح فرمود. قبلا گفتیم اون زمانی که آیه را بحث کردیم خیلی پیوند نزدیکی دارند. یعنی نعمت امنیت اگر در جامعه باشد، به دنبال اون اطمینان و دلبستگی به کار میآید، دلبستگی به همه چیز میآید. اگر امنیت باشد، انسان‌ها شوق دارند، ذوق دارند، اطمینان و استقرار دارند، نگران فردا و فرداها نیستند. و اگر اون اطمینان در وجود انسان حاضر گردد، شوق به کار، اختصال رواج و به دنبال اون این مسائل و این توسعه های این چنینی نیز خواهد آمد. فکفرت به امام الله، این تمدن و این سرزمین متاسفانه قدر این سهمت بزرگی رو ندانستند. این مردم به نعمت خداوند سبحان کفر ورزیدند، نعم الهی رو در مسیر خویش به کار نبستند و قدر این نعمت رو ندانستند. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، خداوند سبحان اون چه با اینها عمل نمودن بود که نعمت از کفشون برون آمد، اون امنیت و اون نعمت وفور اقتصادی تبدیل شد به جوع و خوف، شد قحط و گرسنگی و اونگاه خوف و عدم امنیت. هر نعمتی که گرفته شد مقابل اون، خداوند سبحان چنین می فرماید که ضد اون رو بینها داد. علت چه بود؟ به ماکان و یسنعون، اون چه که خود بر سر خویش آورده بودند. سبب صنیعه اینها و عمل اینها بود. کردار ایشان بود که چنین عقوبتی رو براشون برمران آورد. از اون طرف این نعمتهای مادی را که خدا داده بود و لقد جاءهم رسول منهم، رسول نیز آمده بود، مسیر این نعمت رو گفته بود که در کجا به کار ببندید، فکذبوه فأخذهم العذاب و هم ظالمون. نتیجه تکذیب آن بود که عقوبت و قهر خداوند سبحان بر ایشان مستولی شد. این مثال رو علی اعلی مطرح فرمود. بحث این آیه رو که مطرح کردیم، این رو یه قدری از آیه قبل مطرح کردم که مقدمه باشد در این محفل خدمت عزیزان وارد آیات می شدیم بدون سابقه نباشد. بین مفسرین بحث است که آیا این یه مثال ذهنی است که خداوند مطرح می کند یا نه یه ماجرای خارجی بوده است. یقینا ماجرای خارجی بوده است، اما اینکه جغرافیای این سرزمین کجاست، الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا، دردی را درمان نمی کند، چون می تواند جغرافیای این مثال قرآن کشور ما باشد، می تواند شهر ما باشد، می تواند تمدن ما باشد، بلاد ما باشد. مثالی که قرآن بازگو می کند اختصاص به یک جا ندارد. ما هم می توانیم همین کافر نعمت ها باشیم که خداوند سلب نعمت از ما بکند. پس ضرب الله مثلا، الان این مثال هست، دیروز بوده است، فردا هم خواهد بود، کجای اون مهم نیست، حقیقت اون مهم است که خداوند چنین سنتی را قرار داده است و با کافر نعمتان علی اعلی چنین برخورد می کند به این سنت است. خب این مطرح شد و اونگاه حال بماند دیگه اون ظرائف و لطائفی که در لابلای این مبحث وجود داشت اشاراتی در جای خود کردیم. بعد از این که این مثال مطرح می شود در آیه 114 که در این بیت محترم تلاوت کردیم ابتدای سخن، یه دستور کلی رو خداوند مطرح می کند. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، راه چیست، چگونه باید عمل کرد که اون عقوبت ها بر سر نیاید و انسان بتواند درست حافظه از نعمت های خداوند سبحان برخورداری کند. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید و برخوردار باشید از اون چه خدا روزی شما کرده است، که اون چه خدا روزی کرده است حلال طیب است. کلمه فکلو فعل امر کل و کلو که در اینجا جمع اون به کار برده شده است، گاه در قرآن مراد از اکل و خوردن یعنی همان شیوه متعارف، یعنی همان که به هر حال بلع است، انسان شیئی رو درون دهان میگذارد و میخورد، همان که نوعاً با نوشیدن می آید، خوردن و نوشیدن. و گاه مراد از اکل در قرآن مجموع تصرفات مادی است، نه اینکه انسان چیزی را بخورد. این استعمال رو داریم، ما هم در بیرون به کار می‌بریم. گاهی اصطلاح این باب شده بود زمانی، گفتن فراکر زمین خار است. زمین خار یعنی زمین رو بل می‌کنه. نه، یعنی این دست زمین در باب زمین خیلی تصرف دارد، در این وادی سیلی در این میدان کار می‌کند. مثلا خود اکل رمز تصرفات است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، این کسانی که ایمان آوردید مالتون به باطل نخورید بین هم، یعنی چه؟ این فقط آیه شریفه نظر به خوردن دارن، الا ان تكون تجاره عن تراض، نه، این کلا مبادله و انتقال مال و تصرف در اموال رو خداوند سبحان با کلمه عقل مطرح میکنه. کلمه عقل شامل تمام تصرفات میشود. نمونه بهتر، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، نزدیک مال یتیم نشید. اگر نزدیک مال یتیم شدید بدانید اونها که اکل مال یتیم میکنن، عقوبت اونها آن است که اینها در شکمشون آتش میخورن، نه مال یتیم. خب اینی که خداوند میگوید یاکلونه، آیا اگر مراد آن است که اگر یتیم چیز خوردنی دارد ما میخوریم، یا اگر کسی رفت خانه یتیمی را غصب کرد، اگر کسی رفت مال یتیمی را تصرف کرد، این مشمول آیه شریفه نیست؟ مسلم هست. پس این اکلی که مطرح میشه در قرآن عام است. حالا چرا نوعاً به تصرفات اکل گفته میشود؟ علت آن است که این خوردن تصرف خیلی ظاهر و آشکاری است. یعنی ما وقتی کسی رو میبینیم چیزی رو خورد میگیم تمام شد، میگیم آقا خورد مالش برد، مال فلانی رو خورد تمام شد. چون خوردن نمونه آشکار نشان دادن تصرفات است، لذا فعل اکل نوعاً در این باب استفاده میشود. فرمود فکلو، پس اینجا عام بگیریم فعل را، تصرف کنید در رزق الهی انسان ها. فکلو مما رزقکم الله، از آن که خدا روزی شما کرده است، این جهان گسترده قرار داده است، این نعمت های عالی که برای شما مهیا فرموده است، شما بهره برداری کنید، تصرف کنید در آن که خدا به شما روزی کرده است، حلالا طیبا، رعایت این باب رو بکنید که تصرفات شما حلال باشن. خود کلمه حلال رو بارها عرض کرده ایم که از ماده حل و حل می آید. حلال یعنی گشوده، راه هاییست مسدود است در شرع. اینها چیست؟ طرق ممنوع است. طرق ممنوع نام اون حرام است. خود کلمه حرام، حرمه ای منع، حرام به معنای ممنوع است. الممنوع شرعن کالممتنع عقلا، در نزد خردمندان آن راهی را که شرع میگه حرام است عقلا بسته است. حرام آن که ممنوع است، انسان حق ورود به آن ندارد. حلال آن راهی که باز است، انسان میتواند از این راه برود. ربا راه ممنوع، شرع اینو بسته. احل الله البيع و حرم الربا، خداوند این راه رو باز کرده است، اون راه رو بسته است. فرمود تصرف کنید از نوع تصرفات حلال، اون راه هایی را بروید، اون برخورداری ها و استفاده هایی رو میکنید از روزی های الهی که اینها حلال باشد، اینها منع شرعی پای اون نباشد، خدا مجوز به شما داده باشد، آزاد باشد برای شما نوع این تصرفات. حلالا طیبا، کلمه طیب نقطه مقابل اون خبیث است. تعرف الاشیاء به اجزاها، اگر بخوایم طیب رو بهتر بشناسیم خبیث رو باید بدانیم. نقطه مقابل طیب خبیث است. کلمه خبیث علل قاعده به معنای شی حرام است، منتها بین حرام و بین خبیث این فرق وجود دارد. گاه ما یه شیء رو فرض فرمایید، مثلا یک کسی مال دیگری رو قصد میکند، میوه ایست از فلانی، تعامی از فلانی قصد میکند، آب گوارا و خوشی از فلانی قصد میکند، این ما و این آبی که الان کسی قصد کرده است، من مال قصد رو بردارم دارم حرام میخورم، اما خبیث نخوردم. خبیث اون حرامی است که ذاتن حرام است. یعنی اگر کسی شراب رو پول بدهد بخرد یا شراب دیگری را قصد کند خبیث است، فرقی نمی کند چه بخرد، چون که حال معامله خمر که صحیح نیست بماند به جای خود، خمر شراب خوردن این شراب خبیثه، یعنی ذاتن این حرمت درش قرار داد. خیلی چیز هاست که اینها در شرع مقدس خود ذات اینها حرام است، به اینها میگن خبیث. اما حرام اعمه، ممکنه شیئی باشد که به خودی خود آزاد باشد اما شیوه بهره برداری و استفاده و به دست آوردن ما شیوه غلطی باشد، اونگاه این میشه حرام، ما حق استفاده نداریم. اما خبیث نیست، این ما حق استفاده نداریم، اگر صاحب اون و مالک اون بود میتوانست استفاده کنه. پس ما دو شیء داریم، یه حرام داریم یه خبیث داریم. خبیث اون محرمی است که ذاتاً حرام است. و خود عنوان خباثت یه زشتی در ذهن میآورد. وقتی که بحث خبیث مطرح میشد، یک اصلا انتخاب این واژه و این عناوین در کلام خدا یه قضاوت و یه زشتی رو به ذهن انسان می آورد که خداوند خبائث رو حرام کرده است. خود کلمه خبیث ذهن انسان رو می برد به سوی پلیدی ها، ناپاکی ها، زشتی ها. طیب نقطه مقابل خبیث است. حلالا طیبا، استفاده کنید از اون راه هایی که خدا برای شما باز کرده است، آزاد است و طیب است و پاکیزه است و اینها ذاتا قضاوت ندارد، پسندیدگی دارد. خدا میخواهد بندگانش دستشون باز باشد، تصرف کنند در نعمتهایی که او قرار داده است با رعایت جوانب قانونی کار و برخورداری از اون عطای پاکیزه‌ای که حق برای اونها در نظر گرفته است. خب حال فکلو مما رزقکم الله، این فعل کلو فعل امر، جواز تصرف ما داد، بهره برداری کنید، برخوردار باشید به این شیوه. اما به دنبال این فکلو که بعد مادی قضیه است، برخوردار باشید از نعمت‌های خداوند، فرمود وشکرو نعمت الله، اونگاه اگر تصرف میکنید بدانید این نعمت در کنار اون شکر خوابیده است. وشکرو نعمت الله، شکر کنید نعمتهای خدای سبحان را. این کنتم ایاه تعبدون، اگر میخواهید فقط خدا را عبادت کنید و اطاعت کنید، راه آن است که تصرفات شما در ملک الهی و در نعمتهای او قرین با شکر باشد. اگر جز این باشد بوی عبودیت نمیبرید و لذت عبادت رو نخواهید چشید. راه آن است که برخورداری از نعمت با شکر باشد. میشه تو این آیه خیلی جولان داد و بحث کرد. همین مقدار عرض میکنم عزیزان. خداوند این برخورداری مادی و معنوی را قرین هم میآورد. همان گونه که در مثال فوق الذکر، در اون ضرب الله مثلا قریه، در اون تمدنی که عرض کردیم، خدا فرمود اینها آمنتا مطمئنه، یعطی ها رزقها رغدا من کل مکان، روزیشون فراوان، عطاشون وافر. بعد با
بارون فرمود لقد جاءهم رسول منهم، رسول نیز آمد. نعمت‌های مادی و معنوی رو کنار هم مطرح فرمود، اونگاه کفر اینها رو به نعمت. در اینجا نیز خداوند سبحان نعمت‌ها رو وقتی فرمود استفاده کنید، برخوردار باشید، فکل و تصرف کنید، اونگاه وشکر رو در کنار اون برخورداری مادی باید مسیر اون مشخص باشد که شکر باشد. اگر کسی بخواد به این آیه شریف عمل کند و بار سعادتش رو در دنیا ببندد، راه این است که اگر هر تصرفی میخواهد و هر اکلی میخواهد در دنیا و در زندگی بکند، شکر اون رو بلد باشد و الا به این آیه عمل نکرده. اگر میخواهد که فی مضمون این آیه شریف رو محقق کرده باشد، باید فکلوا مما رزقکم الله، تصرف که میکند به دنبالش وشکرو نعمت الله، شکر نعمت رو بداند. یعنی تصرف ما باید تصرف آگاهانه باشد، بدانیم چه میکنیم در ملک خدا، بدانیم با نعمتهای از باری تعالی چه میکنیم و چگونه تصرف داریم در نعم الهی. نعمت را بشناسیم، ولی یه نعمت را بشناسیم، این سه جزء در خاطر بارکتون باشد. نعمت را از نقمت تشخیص بدیم، ولی یه نعمت رو بدانیم، بدانیم بر سر سفره احسان که میخوریم و اونگاه مسیر نعمت را بشناسیم. اگر این چنین باشد، انسان هیچگاه به سوی خطا گام نمی گذارد. اگر این سه مسئله بیاید، انسان هیچگاه خدای ناکرده در مسیر خلاف باری تعالی قدم بر نمی دارد و همیشه به این وقت تقیلی برد و شاهدید یا خطعبدون. اگر این خواهد درگاه و فقط او را عبادت کنید، راه آن است که تصرفات در برخوردی شما با تجرد به شکر و اون در مسیح خود نمید. به بال این تذکر کلی هست باری تعالی در زیلی آی، در این حال این که میکن به بعض از مشکلات جامعه زمان نزول قرآن نیز اشارتی دارد. انما حرم علیکم المیته، خب خدایی که فرموده است به کلوم ما رزقکم الله حلالن، در کنارون حلال حرامی قرار داده، یه چیزهایی است که اینها خدا اجازه تصرف نداده است، در به تصرف رو بسته است، ممنوع کرده است، گفتیم نام اینها محرمات شرعی است. فقط انما حرم علیکم، خدا مالا جز این نیست، نید جمر اون مردان را لحم تنزی اون قدر چیست انما حرم علیکم کلنما احسی بر سلاح کلنه ایران هست گاه به الا گاه به مطلق هست و زفعی کنه و بدو کنه سال دویست نه برا کرد عبادت می کنه نه اصلو این و ایان رو بگوید، اما ما اون کرده می کنید نه تو رو عبادت می کنم شد و وقتی که ایا که مقدم بگید اعباد اگر می آمد از بحث اون رو فهمیده نمی شد. در اینجا می گفت انما حرم علیکم، این است و جزیم نیست که خدا این چهار چیز رو حرام کرده است، و حالی که ما می دانیم در شهر مقدس خیلی بیشتر از اینها حرام داریم، حرام که این چهار چیز نیست، حرام که ما فراوان داریم. پس این که انما میگوید خداوند سبحان است و جز این نیست که این چهار چیز حرامند، آیا ماورای این چهار چیز شیء دیگری حرمت نشده است؟ چرا که در اینجا مطرح میشه به اصطلاح این حصر حصر اضافی است، نه اصلا خداوند سبحان به لحاظ وضعیت موجود و توجهی که جامعه روز به مسائل دارند، دارد با ذهنیت اونها این مطلب رو مطرح کرد، هم برای اون برای آینده بشر. و در این حال محرماتی که اونجا مد نظر است این چهار تا آتاکم رسول خذو هاکم عنه فانتهو، اون که رسول خدا به عنوان حرام مطرح کرده است در شرع مقدس ما بر چشم است، همان جمله معروفی که حلال و محرم حلال و انا یوم قیامه و حرامه حرام انا یوم قیامه. خود حلیت و حرمتی که رسول خدا برای ما گفته است همان است که خدا گفته است برای ما، فردی ندارد. اگر حصری در اینجاست به لحاظ اون موقعیت و اون شرایط است، و لا حرمت در این چهار چیز منحصر نیست. اینو به عنوانی که بعضی ها ممکنه ذهنشون آشنا باشه عرض کردم. خب حال این چهار مطلبی که خدا میفرماید در اینجا چیست؟ المیته، میته و میته به اصطلاح ادبی، ما چه چیزی را مردار میگوییم در شرع که خوردن اون برای ما حرام است؟ آیا هر گوشت افتاده در مسیر را میگوییم؟ هر موجود بیجانی را، حیوان بیجانی را میگوییم؟ نه، کلمه میته در قبال مزکاست، کلمه زکا یا زکی تزکیه گاه با رزه نوشته میشه، این همان است که یزکی هم و یعلم هم الکتاب و الحکمه، وقتی با رزه نوشته میشه و تزکیه یعنی تطهیر و پاکیزگی وجود و جان و روح از قذارت ها، از ناپاکی ها، از اوصاف رذیله و ناپسند و زشت، که این وظیفه رسول خدا بوده است و پیغمبر آمده است برای این امر. آمده است تا شرک ها را، کفر ها را، نفاق ها را، حسد ها را، ریا ها را، سمعه ها را از جان انسان ها بزداید، انسان ها را تطهیرشون کند و آشناشون کند با اون نورانیت پسندیده ها و به اصطلاح اون که خداوند سبحان به عنوان حقائق و رؤوس کلی اخلاق برای بشر قرار داده است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تزکیه با رزه، اما تزکیه با دالزال، زکای و زکی تزکیه، یعنی حیوان را از مردار شدن به در آوردن، حیوانی را کاری کنیم ما روی او که این مردار نباشد. اگر این بحث است، اولا حیوان مزکا اون حیوانی است که قابلیت تزکیه داشته باشد، یعنی مجموعه وحوش، شیر، پلنگ، امثال این حیوانات، اینها اصلا قابل تزکیه نیستند. اینها رو که نمیشه اینها رو به اون شرایط شرعی ذبحشون کرد بعد گوشت اینها بشه خارج از میته باشد، نه. میته جایی صدق میکند، اون حیوانی که به خودی خود بمیرد، که اگر این به خودی خود نمیبرد و از طریق شهر ما استفاده میکردیم گوشت او قابل استفاده باشد. یعنی خلاصه اون که میته ای که در اینجا خداوند میگوید در خصوص حیوان حلال گوشت است. حیوان حلال گوشتی چون گوسفند و گاو اگر به خودی خود موت حفظ نفس باشد، به اصطلاح اگر به خودی خود جان بدهد و ذبح نشود، این میشه میته و گوشت اون مردار است و لا یجوز و اکلها و نمیتوان از اون برخوردار شد و استفاده کرد. حالا چه شرایطی لحاظ میشود در شرع مقدس که حیوانی مثل گوسفند فرض بفرمایید از میته بودن به در میآید و این مذکر میشه؟ خب این در فقه بحثش میکنن فقهای عظام، همان گونه که از مکتب رسالت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام وارد است. اولین شرطی که در این باب وجود دارد آن است که به هر حال ذابح مسلمان باشد. حیوانی میتواند تزکیه شرعی شود که ذابح آن مسلمان باشد. ذبح و ذبیحه غیر مسلمان برای مسلمان جایز الاکل نیست. این شرط اول. شرط دوم آن که ذبیحه هنگامی که حیوان رو میخوان ذبحش کنند تزکیهش کنند چی باشد؟ تجاه القبله باشد، رو به سوی قبله باشد، جهت به سوی قبله باشد. شرط سوم اون که ذکر الله باشد. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از آن بخورید که ذکر خدا بر آن گفته شده است. اگر ذکر خدا، ذکری هم که در اینجا وجود دارد ذکریه که از لب خارج بشه، یعنی باید زبان این ذکر رو بگه. اگر یک کسی منبع ذکر است، در وجودش تمام اذکار الهی وجود دارد و ذبح حیوان میکند هیچ فایده ای ندارد، این ذکر لسانی است نه ذکر قلبی و جنانی. بود لب باز بشد، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، حداقل الله اکبر بگوید تا عنوان محقق گردد. این شرط دیگر اون که اون آلتی که به وسیله اون ذبح انجام می شود، آلت ذبح، آلت تزکیه، آهن باشد، حدید باشد. به غیر آهن نمی تواند. به غیر آهن اگر کسی با کاوچو، اگر کسی با چیزی دیگری سر حیوانی ببرد، در شرع مقدس اسلام این حیوان مزکا نیست. هر کدام از این شروط نباشد، این میشه مردار و میته. اگر غیر مسلمان گوسفندی را ذبح کند میشد حرم علیکم المیته. اگر جهت به سوی قبله نباشد حرم علیکم المیته. اگر احیانا نام خدا برده نشود این مردار است. پنجمی شرط، اون چهارتا را عرض کردم، پنجمی هم که به اصطلاح مجموع شروط فقهی مطرح باشد، فری اوداج اربعه باشد، یعنی چهار رگ اصلی باید کاملا قطع بشه. این پنج شرط اگر دست به دست هم داد در حق حیوان حلال گوش، اون حیوان میشه مزکا، که هر کدام از اینها خلل در اون انجام گرفت این میشه میته. فرمود حرم علیکم المیته، میته بر شما حرام است. حالا در اینجا یه بحثی دارد، علت اینو، خصوصیاتی که در میته وجود دارد، حالا این رو در پایان آیه شریفه در قسمت چهارم عرض میکنم خدمت عزیزان. و دم، محرم دیگری که در آیه مطرح میشود خون است. خون در شرع مقدس اسلام خوردن اون حرام است. ما جواز اکل دم نداریم. حالا عرض کردم، این رو عرض میکنم، روایاتی هم خدمت عزیزان میخوانم که بیشتر در بحث توضیح داده باشیم و بستی باشد در سخن. گاه جهت، گاه در نوع این محرمات شرعی، جهات طبیست، یعنی به لحاظ اون ساختار وجود انسان، به لحاظ اون نیازی که بدن آدمی دارد و خصوصیاتی که در این معکولات هست که با بدن ما سازگاری ندارد و آثار سو دارد، خداوند سبحانه شیر بر ما حرام کرده است. چه چیزی گندیده تر و بدتر از میته؟ میته مرکز تمام میکروب هاست. خداوند سبحان مردار رو بر ما حرام کرده است. حالا ممکنه به ذهنتون بیاد که آقا اگر کسی تمام خصوصیات رو رعایت کرده باشد و در حال اسم خدا نگفته باشد، این چه مشکلی ایجاد میشود، چه میکروبی وارد میشود. بحث همینجاست. گاه در این محرماتی که در شرع مقدس مطرح میگردد بعد اینه، یعنی خداوند به لحاظ آثار و عوارض طبیعی شیئی را حرام میکند از محرمات شرعی. شراب حرام میشه به لحاظ این که آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، به لحاظ این که مزیل عقل است، به لحاظ این که روابط اجتماعی رو مخدوش میکنه، به لحاظ این که با مستی بقیه معاصی هم میآید، به لحاظ این که چنین آثاری دارد، عوارضی دارد. در شرع مقدس اسلام خمر را حرام کرده از خداوند. چرا؟ به تخمیر العقل، چون عقل رو زیر حجاب میکنه، زیر پوشش میکند و از فعالیت باز میدارد. کم اون، زیاد اون، در دراز مدت، در کوتاه مدت اثر خود را خواهد بخشید و سلام مطلب روشن است. مشابه این حرام ها وجود دارد در شرع که علت اینه همینجا، اما گاه نه، یه محرماتی است در شرع مقدس اسلام که اینها بعد مادی قضیه مطرح نیست. این حکمت الهی است، این مقتضای علم و مصلحت حضرت باری تعالی است که خداوند یه شیء رو حرام میکند و این آثار روحی در اون مطرح است، نه آثار مادی طبیعی. حالا بلاحظ این که بهتر مطلب باز شود و نورانیت بیشتری باشد در محفل و بحث، از لسان دراربار اهل بیت عصمت و طهارت و ذوات مقدسه محمد و آل محمد. شخصیت بزرگواری که محفل به نام او منعقد است، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، شیخ مفید در اختصاص نقل می‌کند: قلت لابی عبدالله، آقای بزرگواری است، یکی از شاگردان حضرت، به حضرت می‌گوید که قلت لابی عبدالله لما حرم الله الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير. آقا من سؤالی دارم به حضرت، بفرمایید خدا چرا مردار را، خداوند چرا خون را، خدای سبحان چرا لحم خنزیر را، شراب را چرا خدای اینا را نکرده؟ امام صادق علیه السلام پاسخ را اینطور فرمود: فقال ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده. خداوند سبحان اگر اینها را حرام کرده است بر بندگانش، اینها را حرام نکرده. و احل لهم ما سواه رغبتا منه فی ما حرم علیهم ولا رحمتا مما احل لهم. اگر خدا چیزی رو بر بندگانش حرام کرده، از این باب نیست که خودش نیاز به اون داشته است، نخواسته از اینا استفاده کنه. و اگر خداوند سبحان چیزی را بر بندگانش حلال کرده است، از باب این نبوده که خودش نخواسته بگه شما بخورید که ما استفاده کنید، ما نخواستیم. به اون خصوصیات بشری و ذهنی خودتون نگاه نکنید که ما اگر چیزی را نمیخواهیم و لستون با آخذی، اونگاه میگیم روغن و ریخته را خرج امامزاده کنیم مثلا، فرض فرمود. از این باب نبوده از حلال و حرام الهی. فرمود ولکنه خلق الخلق. چقدر زیبا، درود به خدا بر روان مطهر وجود مقدس صادق آن رسول. فرمود ولکنه خلق الخلق، خدا آفریده است و بافته است این وجود را. و علم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم. خدا این بدن را آفریده است، میداند قوام این وجود، قوام این جسم روح چیست، و میداند چه چیزی سازگار با این جسم و روح و این بدن و جان است. اونگاه فأحله لهم و اباح حوت فضلا منه علیهم لمصلحتهم. خدا از باب تفضل و از باب لطف در بندگانش که وجود اینها رو خودش باب دست و ساخته، اون چه سازگار با وجود اینهاست به عنوان حلال و اون چه ناسازگار با سیستم وجودی آفریده انسان هاست، اون رو حرام معین میکنه. مطرح میشود از ناحیه باری تعالی انفع به حال انسان هاست و هم حرامی که مطرح میگردد اضر به حال انسان ها، بازدردترین و بدترین چیز هاست. امام به دنبال مطلب فرمود خداوند سبحان چون علم ما یضرهم، میداند چه چیزی اینها ضرر دارد، و نهاهم عنه و حرمه علیه، حرام میکند در اینها. ثم اباحه للمستر، که ادامه آیه شریف است، در مواردی هم پیش میاد که خدا همین حلال حرامش را که حرام بر بندگانش کرد، باز از باب به هر حال سماحت، از باب سهولت، از باب آسودگی در کار، گاه خدا یه مجوزی هم برای ارتکاب این حرام به بندگانش میده. آن در پایان آیه شریف است میرسید. اونگاه تا اینجا میرسد امام که ثم قال اما المیته، اما این که سوال کردی چرا میته رو خدا حرام کرده، فانه لا یبنو منها احد ولا یاکل منها الا ضعف بدنه و نهل جسمه. میته آثار جسمی دارد، خوردن آن موجب تضعیف بدن، نابودی جسم و بر حال به تعبیر دقیق خود امام ضعف و سستی و ناتوانی و ذهاب القوه و انقطع نسله، نابودی و از بین رفتن میگردد. و لا یموت الا فجعه، موجب مرگ ناگهانی میگردد. اینا تحلیل دارد. و اما الدم فانه یورث آکله الماء الاصفر، اما خون خورنده آن موجب میگردد به ماء الاصفر. در لغت معنا میکنن حالا چیزی مثلا فرض بفرمایید از بیماری های بطنی و داخلی بگیم، به سانو عرب تاج العروس لغویون دیگر اینها چنین معنا میکنن ماء الاصفر را. و یبخر الفم، موجب به اصطلاح بدبویی وجود و درون میگردد. و ینتن الریح، بدبو میکند وجود را. و بعد اینجا بعد دیگر بحث و مطرح میکند امام، و یوسیع الخلق، و خلق را سیع میکند. آدمی که خون میکند خونخوار است. بله، یوسیع الخلق و یور و یورسو آکلهو، و ایجاب میکند در خورنده او القصفت فی القلب، قساوت دل میآورد، قساوت دل میآورد. در بعضی ها در طول تاریخ به شکل ولو داستان هم نقل کردن، بعضی ها واقعیت هست. در تموچین، در چنگیز، انگام که از مادر متولد شد در حال در کودکی چه میخورد و چه میکرد و چگونه برخورد میکرد، اینو حداقل در لابلای داستان ها و تاریخ این اشخاص نوشتن که اینا چه مشی داشتن و چه مرامی داشتن. بلقصد فلقم و قلت رعفت و رحمه، خوردن خون موجب می شود که رعفت و رحمتی در وجود انسان نمی ماند. انسان رو قسیم می کند، انسان رو بیرحم می کند، انسان رو خشن می کند، به این آثار رو در وجود می گذارد. تا جایی که امام صادق می گه حتی لا یؤمن ان یقتل ولده و والده، خوردن خون کار رو به اونجا می رساند که انسان ابا نمی کند از این که حتی فرزندش رو با دست خودش بکشد یا پدر و مادرش رو از بین ببرد. و هیچ امانی از او نخواهد بود، علا حمیمهی و علا من صحبه، بر خیشان و نزدیکان هیچ امانی از این انسان نه. یعنی تا اینجا در روح انسان خوردن خون اثر سوء دارد. و اما لحم الخنزیر، گوشت خوک، فان الله، امام اشاره می کنند به سابقه مسخ این حیوان و خصوصیاتی که در این حیوان دارد، و بعد اونگاه آثار سویی که از هر دو بود. اینو ما میگیم آقا گوشت خوک ترشین دارد، گوشت خوک هم کرم ترشین دارد هم کرم کدو دارد. حالا کسی ممکن است بگه آقا ممکن اینو خوب بررسیش کنن، اینها رو استلیزش کنن، چه بکنن؟ آقا این بحث نیست فقط، یعنی بحث این نیست که گوشت خوک آثار جسمی پلید دارد. این آثاری که برای خون مطرح شد کدامش آثار طبی بود؟ این آثار روحی است که امام مطرح میکنند. گوشت خوک هم همین است. بعد امام در دنباله دارد که خوردن گوشت خوک موجب برام خلاصه کار زخام و عفت، از بین رفتن غیرت، از بین رفتن عفت. ادامه حدیث یک یک وجود مقدس امام صادق این آثار و عوارض این بحث رو مطرح میکنند. و اونگاه به دنبال اون فهمد که یورسل یحدم و مروته و یحمله علا ان یجسر علی المحارم. دیگه من خیلی ترجمهش نمی کنم، به خلاصه کار این که غیرت در حد نمی رود که خیلی محرم و نامحرم حتی در پاره از مسائل نمی شناسد و نمی فهمد. امام تا اینجا اثر رو مطرح می کنه. مشابه این حدیث هم بسیار زیبا در فقه الرذوی داریم. این حدیث دیگه من متن رو نمی خوانم، اونم مفصل است، بسیار زیبا، از وجود مقدس حضرت سامر الحجج صلوات الله و سلام علیه، که ایشان حضرت با این جمله اعلم یرحمک الله، بدان خدا تو را رحمت کند، خدا هیچ حرامی را حرام نکرده است مگر اون که آثار سوء اون در وجود انسان ها لحاظ شده است، و هیچ حلالی را حرام نکرده است مگر اون که آثار خیر اون را برای وجود انسان ها هر در نظر دارد. پس به اصطلاح ما میگیم حلال و حرام در شرع بر اساس مصالح و مفاسد است. خداوند سبحان مصالح و مفاسد رو در نظر گرفته است، اونگاه حکم حلت، حلیت یا حرمت رو بر اشیاء و اعیان وضع نموده است. در اینجا فرمود میته را، دم را، لحم خنزیر را، این سه. حالا چهارمی و ما احل لغیر الله. کلمه احل باهی حوض است و اون چه معنا میشه در ترجمه ها که و اون چه بانگ زده میشود برای غیر خدا، یعنی چه بانگ زده میشود برای غیر خدا. اصلا این بحث برمیگرده به اول آیه شریفه و فلسفه به اصطلاح ذکر خدا بر قربانی و ذبیحه. ابتداعا لفظ رو بگم تا بعد سلام علیکم تا بعد معنا روشن‌تر باشد. احل از ماده احلال، زمانی که هلال ماه دیده می شود، یعنی به حال دیدید دیگه ما مسلمان ها به ماهای دیگه کاری نداریم، یعنی ما دیگه خیلی ذوق و شوقمون در این کار هنرمون اینه که بریم ماه و هلال شوال رو رؤیت کنیم، یعنی دوست می‌داریم ببینیم امشب عید است یا عید نیست، به بقیه ماها خیلی دقتی نداریم، مثلا یا مشکی هم در بقیه ماها نداریم. اگر مشکلی هم داریم آن است که به هر حال معشوق به نام من و کام دگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. ما دنبال این قضیه هستیم. استحلال وقتی شکل میگرفت، یعنی وقتی میرفتن به بام دنبال هلال و ماه میگشتن که آیا خب ماه شب اولم که به هر حال این چنین است که لم استتم کمالا، اون کمال لازم را ندارد و اون وضعیت خاصا دارد، وقتی که میدیدن در گذشته بانگ برمی آوردن، فریاد میزدن آی ماه دیده شد، خوشخبر باشید، عید آمده است، چنین است، چنان است. استحلال با بانگ و فریاد، کمایی که در شرع مقدس ما ادعیه داریم، ادعا عند رؤیت الهلال. اصلا در صحیفه سجادیه مبارکه نگاه کنید، یه دعای وجود مقدس امام سجاد، دعا در نزد رؤیت الهلاله، که وقتی دید چی بگید، چقدر دعای زیبایی داره، در مستدرک هست، در وسائل شیعه هست، اینا در باب صیام ادعیه رؤیت الهلال هست. خود این با بانگ و فریاد بود. خود این واژه لغتش اگه بخوایم بشکافیم دیگه حوصله عزیزان نیست. وقتی که بچه از مادر به دنبال یامی اومد و به هر حال همه منتظرن که ببینن این بچه سالم به دنیا آمده است، خدای نکند که نباشه این بچه سلامت داشته باشد، تا بانگ بچه بلند میشد من استحل السبیل، این بچه بانگ که میزد ما زنده است الحمدلله، این گریه میکرد و بقیه شادمانی میکردن و مسرور بودن که این به دنیا آمده است. مال هاوز دنیا اول حال بکا اوست و حل انا آخر حل فنا. چه دنیاییست که اول اون با گریه آغاز میشود، میانه اون رنج است و پایان اون هم انقریب است که از ما اثری باقی نیست. استحل السبیل، خود احلال، حلال ماهیدن و بانگ زدن. و حالا و ما اهل غیر الله، و هر چه از این حیوانات که شما وقتی میخواید بکشید بانگ غیر خدا میزنید. علت این که در شرع مقدس اسلام برای کشتن و قربانی کردن و ذبیحه نام خدا مطرح میشود، این چیزی نیست در اسلام باب شده باشد. یعنی قبل از شرع مقدس اسلام مشرکین مکه بت پرستان انگامی که میخواستن یه ذبیحه ای را، حیوانی را قربانی کنند، اینا چه میکردن؟ اینها اول وقتی کارد رو میخواستن بگذارن زیر گلوی این حیوان، میگفتن بسم الله و العزا، به نام بت لات، به نام بت عزا، بسم الحبل، به نام حبل، بسم المنات، به نام بت منات. اونگاه کارد رو میشتن با صدای بلند نام اون بتش میگفت، اونگاه کارد رو میکشید این حیوان از بین، فریاد به نام بتش میگفت با صدای بلند، اونگاه میکشت. علت چه بود؟ در غیر شهر قبل از شهر وجود دارد، در شرع مقدس هم همین گفته شد، اما نبا این شیره. علت این است که اساسا اینو در بحث بسم الله یه زمانی عرض میکردم، اینه که به ما گفتن هر کاری را که میخواهید شروع کنید اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، هر کاری، کل امر زیباده، هر کاری را که شما میخواهید زیرشت و زیرشت باشد به پایان برسد با بسم الله آغاز کنید، اگر بدون بسم الله باشد فهو ابتر، به پایان نمیرسد. فلسفه کار چیست؟ اینه که آقا تصرف در ملک هر مالکی لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا باذن صاحبه، تصرف در مال هر کسی اگر بخواد بکنه شما باید با اجازه باشه. شما اگر در یه مال انسانی که این مجنونه، مختل المشاعر است، اگر خواستید در مال یه انسان مجنونی هم تصرف کنید، باید برید دایره سرپرستی هماهنگش کنید، باید ببینید اجازه به شما میدن یا نمیدن، اونجا باید با قیم اصیلش، قیم قانونیش، قیم قهریش، تعیینیش باید صحبت کنید، کارتون رو برا کنید، اونگاه تصرف کنید. انسان ها از قدیم میفهمیدن جهان ملک خداست، هستی از آن خداست، حیات بخش الله است، خداست که به این حیوان جان داده است، این حیوان ملک الهی است،
ما میخواییم جان شیرین این حیوان رو بگیریم برای خودمون استفاده کنیم، داریم در ملک خدا تصرف میکنیم. آیا نیاز ندارد که اجازه بگیریم؟ اونگاه تیر رو از کمان کلی کمان میخواست تیر رو بزند، عرب میگفت بسم الله تیر رو میزند.
این نیاز به هماهنگی دارد، نیاز به کسب اجازه از مالک دارد. در هر کاری که میخواد شروع کنی بسم الله به معنای مجوز قانونی اون کار است. بسم الله رو بگید بعد برید جلو، انشالله کارتون آغاز کنید، تصرفتون رو هماهنگ کردید با صاحب وجود، اونگاه موفقیت به دنبالش میاد. اونم در یه مسئله مهمی که ذبح ذبیحه باشد و حیوان کشتن باشد، اینجا فکل اومن موضوع کرست ما باید وقتی میخواید این کار رو بکنید اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، اونگاه کار را بگذارید. اجازه گرفته اید از مالک وجود، خدا بسم الله شما رو به عنوان مجوزتون میتذیرد و این به حکم حلیت میده. این مبنای کار اونها هم داشتن، اما اونها چه میکردن؟ اوهل لغیر الله، اینا غیر به جای الله اللات میگفتن، به جای العزیز العزا میگفتن، اینها نام بتاشون بتا میگفتن و اونگاه کار رو میکشیدن. فرمود حرام است و ما اوهل و اون که چنین میشود حرام است.
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم.
خب این چهار مسئله حرامش تعیین شد، اما خب حالا مسئله است. در قرآن همیشه این قضایا پیش بینی شده است، یعنی حکم شر وقتی میاد تا اون آخر همه جهات قضیه پیش بینی می شود، حکم به شکل کامل و فراگیر و دقیق وضع می شود که به جان مشکل بر نخورد. انسان است، شرایط زندگی همیشه یکسان نیست، ما شرایط ثانویه‌ای داریم، یه حالات خاصی داریم که ممکن است ما در شرایط دشواری گرفتار آییم که نتوانیم درست به حکم شرع عمل کنیم. انسان درمانده بیچاره ای در بیابان، این گرفتار در کویر گرفتار شده، چیزی ندارد بر خوردن، جان در معرض خطر، میرسد به یه لاشه‌ای و مرداری و میته، چه بکنه؟ آیا اگر بخورد از این میته به هر حال قوت لایموت است، جان به حفظ میکند و میتواند خودش نگه دارد، اصلا میرسد بهش خم شراب ناب اونچنانی یاقوتی رنگ، همیت شراب ناب مقابلش پیدا میشد در این بیابان، هیچی دیگه نیست، در لحظه جان دادن و مرگم است، چه بکند؟ میگد الا یا یا ساقی ادر که اصلا فنامل خواه بریز پیمانه که تا پر کنیم جان. شهر مقدس هم میگد بخور میشه جان. حالا قضیه چیست؟ به طور کلی محرمات ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. ما یه عنوانی داریم تحت عنوان اضطرار. اضطرار یعنی چی؟ یعنی بیچارگی، یعنی درماندگی و ماندگی. عنوان اضطرار محلله، یعنی موجب میشه خدا با اضطرار خیلی حرام ها رو برمی‌داره. هیچ حرامی نیست الا اون که در حالت اضطرار خداوند سبحان به اون حرام رنگ حلال میزنه. مثالش اینجا هست که بهترین مثال همینه که خدا در اینجا مطرح میکنه. حدیثی داریم که این رو بارها خوندم خدمت عزیزان به نام حدیث رفع. رسول خدا میگوید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خداوند رفع عن امتی التسع، خدا نه چیز رو از امت من برداشته است. یعنی نه چیز رو برداشته است، یعنی چی؟ از سهو و نسیان و سهو و نسیان و خطا در امت من نیست، اینا که هست، یعنی مؤاخذه بر اینها نیست. خدا اگر شما کاری را به نسیان انجام دادید نمیاد چوبتون بزنه به فراموشی کاری، اگر به خطا اصلا نه قصدی نه عمدی کاری هم خداوند چوبتون نمیزنند. در دنیا ممکنه بزنند اما خدا چوبتون نمیزنند. یکی از عناوینی که خدا چوب نمیزند انسان رو بر اون عنوان استراره، عنوان است بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. اون حالت استراب، اون حالت درماندگی و واماندگی. فرمود در اینجا فمن اضطر، اون کسی که این چهار تا حرام گفتیم ما محکم و قوی پاش ایستادیم، اما فمن اضطر، اگر کسی به حالت استرار گرفتار شد، چاره ای ندارد جز ارتکاب این حرام ها، چاره ای ندارد، چیزی ندارد جز خوردن خون، چیزی ندارد جز خوردن خمر لحم خنزیر، اگر بخورد میماند و الا جان میدهد، حرام خدا رو نگه دارد و جانش رو نگه دارد. اگر حالت اضطرار است با دو قید و دو تفسیر ماده حرام بخورد و جانش نگه دارد. دو تفسیر ماده چیست؟ یک غیر باقی، باقی نباشد. دوم عادی نباشد، عاد نباشد. یعنی چه؟ دقیقاً آیه دیگر در قرآن کریم باقی رو برای ما معنا میکنه. فمن اضطر فی مخمصة
غیر متجانف لعف.
اگر انسان مون در حالت استرار، اما حالتی که بینی و بین الله خودش در این حالت گیر کرده است، یعنی اصلا در مقدماتش دخیل نبوده، یک موی تن او حاضر نیست لب شراب بزند، اگر تمام دنیا رو بدن بهش، اگر میلیون ها پول بدن بگن این قاشق را همین شراب را بخور، اگر تمام دنیا را از من بگیرید یا برید لب به این حرام نمیزنم، چنین انسانی حالا مونده در شرایطی که هیچ چاره‌ای ندارد جز خوردن این شراب. این شقه ای رو متجانف لعف، این باقی نیست، این قصد خروج بر خدا ندارد، این قصد طلب حرام ندارد، این به چنین حالتی بیچارگی گرفتار آمده است، میگن بخور. این یک. حالا وقتی که خواست تصرف کنه غیر باق ولا آب، حالا وقتی هم چه میخواد بخورد، از ضرورا تتقدر و قدرها، چه مقدار بخورد؟ اون مقداری که رفع حاجت کنه. نگد حالا که ما بعد از عمری مستر شدیم به خوردن شراب، پس جبران بقیه عمر هم بکنیم، نه این مسائل نیست. چه مقدار؟ اون مقداری که بقا و مسکه باشد، بتواند وجود رو بلقه کند. به اصطلاح در حدیث تعبیر بلقه داریم، تا اونجا که خودش برساند و حیاتش باقی بدارد. این از باب آن است که بو است علی شریعت سهلت سمحه، این برکت شریعت سهل و سمحه است که رسول مکرم اسلام فرمود من مبعوث بر چنین شریعتی شدم. اگر این بود فإن الله غفور رحیم، خداوند سبحان با مغفرت و رحمت خود با چنین انسانهایی برخورد میکند. خب چه قایت میکند؟ شب اول محفل محترمون انشاءالله ادامه مباحث و آیات این سوره شریفه رو فردا شب محضر و بارک سروران گرامی به سمتون خواهیم رساند انشاءالله. صلواتی من بفرمون مبارک وجود مقدس رئیس مذهب منعقد و مناسب میبینم که از همین شب اول مستقیم دلها رو متوجه کنیم به شهر مقدس نبی مکرم و دلها متوجه مدینه باشد. هر پنج شب انشاءالله از این شب و به ایستین کنار و من قبرستان پر خاطره برای ما باشد که خداوند روح و بشارتی به روح جمیع عالمان و حقداران و فقیهان گلگون کفنان این کشور اسلامی هم جمیع حقداران گذشتگان از اهل حق، از عزیزان در گذشتگان از بیت محترم و والد مکرم و معزز همه بر خوردان رو بهرمند باشند. شب اول عرض میکنم انشاءالله برخوردار از مصیبت خواهیم شد، از نامی ذکر کنیم که خود وجود مقدس امام صادق هم در ابتلا و گرفتاری با اون نام متوسل میشد. به زمانی حضرت تب شدیدی داشتن، وجود مقدس امام آب طلب کردن، آب بر تن مبارک خیش رسید و تبرک جست به نام نامی مادر بزرگوارشون صدیقه طاهره سلام نیستیم کنار آن قبرستان پر خاطره و عرض میکنیم السلام علی سیدت الجلیلت الجلیله ذات الاحزان الطویله المدت القلیله، سلام بر اون بانوی که قمها فراوان در اون مدت کوتاه، در اون 18 بهار المدت القلیله المغصوبت حقها الممنوعت ارصها المظلومت بعدها المکسورت زلها والمدتولت ابنها المخفیت قبرها، سلام برون بانویی که پهلوی او چنان حالی دارد، سلام ما برون بانویی که باید بیاید فرزند بزرگوارش و قبر مادر رو برای همه نشان دهد، یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.